به یه دونه از کمپای تیم ملی مثلا تو اردوهامون دعوتش کنیم به این مشکل هم نمیخوریم. مثلا چجوری بهتون بگم، من زندگی نام آقای گاردیولا رو تو رادیو ورزش دارم گوش میکنم. شما ببینید این گاردیولا مثلا که اومده تو حالا بحث بازیکنش که بوده دورا دور معلومه که مدیرای اون باشگاه دورا دور حواسشون بوده بهش که آروم 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 روش کرده این اومده اینجا. الان من همین رادیو ورزش نشنیدم گویا مثل این که آقای فراد نجیدی شده سرمربی استقلال، الان میدونن که هوادارا آتیشی هست بابت حالا مربی که رفته، این بنده خدا رو آوردن گاهشن ایشالله هم که جواب بده، چون اگر مربی استقلال بیاد جواب بده تیم ملیمون روش میکنه، تیمای باشگاهیمون لیگاشون لیگامون در از رقابتاش سنگین تر و قشنگ تر میشه، بازی های جذاب تری میبینیم. ولی خب میگم متاسفانه ایشالله که اینی که من دارم میگم نشه، آقای فراد نجیدی سیب نشه، چون شخصیتی من دوستش دارم، من خودم پرسپولیسی هم، ولی میگم شخصیتی دوستش دارم سیب نشه. و این برنامه مربی هم این که ما ببخشید همین الان لیگمون 6 تا تیمش مربی نداره، خب فکر کنم 6 تا یا 5 تا 6 تاش مربی نداره یا در آستانه رفتنن. ببینید جایگزینی ها رو، یعنی اصلا از لیگ 1 مربی نمیاد تو لیگ برتر ما، یا مثلا حتی اصلا یه شاید یه مربی تو لیگ 2 داریم، مربی خوبی استعداد داره بریم سراغش رو بگیریم یه ذره پروبال بهش بدیم بیاریمش بکنیمش مربی. معذرت میخوام از گورگوهر میرن پیکان، از پیکان میرن استقلال، از استقلال میرن پرسپولیس، از پرسپولیس میرن سپاهان، همین دایره بین همین 15 نفر داره میچرخه و تا مادامی هم که این باشه فوتبال ما همینه متاسفانه. ان شاءالله که تیم استقلال نتیجه بگیره، تیم آقای فراد نجیدی نتیجه بگیره، چون من به عنوان یه هموطن دوست دارم این تیم نتیجه بگیره. وقتی این تیم‌ها نتیجه میگیرن گفتن که تیم ملیمون هم نتیجه میگیره. علی کتخدایی هستم از تهران.
اولا خسته نباشید عرض میکنم، بعد عرض میکردم که این مربیانی که از خارج میان امثال آیه استراماچونی و آیه کادرون، بهتر مدیران این بازیکنهای جوانی کسایی که از فوتبال کنار رفتن و سابقه بازی دارن بذارن کنارشون دم دستشون و مربیگری رو یاد بگیرن، درست آموزش ببینن و ببینن واقعا مربی خارجی موفقیتش در کجاست، اینا رو آموزش ببینن. انشالله در آینده از بازیکنهای خود کشور خودمون مربی بذارن، انشالله بهترین جوابم میده به نظر من. البته باز بهتر خودتون میدونید. خسته نباشید، خدا نگهدار. زمانی هستم از تهران.
خیلی ممنونیم از شما که با برنامه باشگاه همراه هستید، ممنونیم که تماس میگیرید، پیامک میفرستید برای ما. تو دو بخش ابتدایی برنامه با حمیدرضا عرب و هومن جعفری صحبت کردیم، روزنامه‌نگارای خوبی که تو حوزه فوتبال فعالیت میکنن. الان هم میخوایم با آرمن ساروخانیان دوست خوب روزنامه‌نگارمون صحبت بکنیم. آرمن سلام و سال نو میلادی رو تبریک میگم بهت.
سلام آقای زاهدی، ممنون، مرسی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان شما.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که باهات صحبت میکنیم. میخوایم در مورد حوزه مربیگری توی فوتبال باشگاهی صحبت کنیم، با توجه به شناختی که هم از فوتبال دنیا داری هم از فوتبال باشگاهیمون داری. میخوام یه مقدمه‌ای بگی که تو دنیا اصلا مربی‌ها چجوری روی کار میان، چجوری به یه جوان فرصت داده میشه توی باشگاه تا بتونه در واقع شغل مربیگری رو شروع بکنه.
ممنون، مرسی. آسایید حرفای شما با آقای هومن جعفری رو شنیدم، بحثای جالبی بود، فقط حالا یه مقدار از اون بحث مربیگری پراکنده شد در آخر. من الان میخوام صورت مسئله رو اینجوری بگم که حالا ما اگر یک پیشکسوت یا بازیکنی که فوتبالش رو تمام میکنه چطور میتونیم اون رو به یک مربی خوب و آماده تبدیل کنیم بر فوتبال ما. این فکر میکنم مشکلیه که ما داریم در این سالها و حالا مجبور شدیم که بریم سراغ مربیای خارجی. من دوتا مثال هست، دوتا مثال مربی خارجی که الان تو ذهنم هست اونا رو بهتون میگم. یکی زیدانه که حالا هممون میدونیم در رئال چقدر بازیکن خوبی بود و به عنوان مربی برگشت و تونست سه بار پشت سر هم قهرمان اروپا بشه.
درست.
من حالا اون مصاحبه های زیدان رو که میخوندم برای اینکه حالا دوره هایی که برای مربیگری گذرونده، نزدیک 3 سال زیدان کلاس های مربیگری میگذروند و کنار اون سر میزد به تیم های مختلف و حتی میشه گفت دستیاری میکرد یا یه جوری کار میکرد با تیمایی خیلی کوچیکتر. یکی از تیمایی که زیدان باشون کار کرد بایر مونیخ بود که اون زمان مربیش گواردیولا بود و یه مدت رفت و کار گواردیولا رو فقط تماشا کرد.
درست.
و بعد از اون برگشت به رئال و از تیمای پایه رئال شروع کرد تا اینکه به تیم بزرگسالان رسید. یه دوره هم دستیار آنجلوتی بود. اینو میخوام بگم که خیلی کار مربیگری، حالا چیزی که همه مربیای بزرگ میگن، با دوره فوتبال تفاوت داره و حالا اینکه لزوما شما بازیکن موفقی باشین و بازیکن تیم ملی باشین دلیل نمیشه که بتونین خیلی سریع وارد این مسیر جدید بشین. حالا ما خیلی بازیکن‌های ما رو داریم که حالا میگن تجربه مثلا فوتبال اروپا رو دارن یا تیم ملی بالای 50 تا بازی دارن. من زیدان رو مثال زدم که بازیکن خیلی بزرگی بوده، قهرمان جام جهانی شده، قهرمان اروپا شده، با این حال میره و 3 سال این مسیر رو طی میکنه و اینکه بیاد با جوانان رئال شروع کنه.
درست.
یکی دیگه از بازیکنام ژابی آلونسوئه که الان اگر بدونید مربی تیم ذخیره های رئال سوسییداد، یعنی همون باشگاهی
که چه جالب نه مربی تیم ذخیره های رئال سوسییداد هست.
بله، در دست سوم اسپانیا مربیگری میکنه، یعنی همون باشگاهی که فوتبالش رو از اونجا شروع کرده و حالا برگشته همونجا.
درسته.
آلونسو قرار بود جانشین آرتتا بشه توی منچستر سیتی، یعنی به عنوان دستیار گواردیولا بهش پیشنهاد شد که فعالیت کنه، ولی خودش رد کرد این پیشنهاد رو و گفت میخوام پله پله جلو برم و این تیمی که کاریو که با این تیم شروع کردم میخوام ادامه بدم و به پایان برسونم. منظورم اینه که با اینکه این پیشنهاد وسوسه انگیز رو داشت، ولی خب خواست که حالا این دوره رو بگذرونه، تجربهش بیشتر بشه و اونم دوره های زیادی رو گذرونده، اونم مدت هاست بعد از اینکه بازنشسته شده، حدود 2 ساله داره کار کلاس های مربیگری میگذرونه تو فدراسیون اسپانیا و نبسته. اونم بازیکن کم تجربه نبوده، میدونین که دوبار قهرمان لیگ قهرمانان شده، اونم با اسپانیا قهرمان جام جهانی شده.
درسته.
با این حال این کار مربیگری رو خیلی داره جدی پیگیری میکنه و داره براش وقت میذاره برای اینکه موفق بشه.
درسته. بعد ببین یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، این رفته توی در واقع تیم ذخیره رئال سوسییداد، از اونجایی که فوتبالش رو شروع کرده، در واقع از اونجایی که تونسته وارد فوتبال بشه، این نشون میده که اون مجموعه به هر حال ایشون رو میشناسه، روش سرمایه گذاری کرده به عنوان بازیکنی که بازیکن خودش بوده و حالا تبدیل شده به یه برند جهانی توی فوتبال، دوباره داره از همون استفاده میکنه و این وسوسه رو کنار گذاشته که من نرم باشگاه منچستر سیتی توی اون هیجان فوتبال لیگ انگلیس دستیار گواردیولا بشم. اینها در واقع برای یه آدم شاید خیلی سخت باشه تصمیم گیری، ولی ظاهرا این مدل توی اسپانیا یا توی دنیا داره رعایت میشه. زیدان میره مثلا کنار گواردیولا و این سه میره تیم جوانان کار میکنه و سرانجام اون آینده رو داره، یا خود پپ که از تیم دوم شروع میکنه. ولی تو فوتبال ما متاسفانه این شکلی نیستش. دلیلش چی هست؟ چرا میبینیم که تو فوتبال ما همه شاید یه روزه میخوان مثلا سرمربی یه تیم بزرگ بشن؟
ببین توی فوتبال اروپا رقابت خیلی شدید هست، حالا شما چه اسپانیایی باشین چه انگلیسی باشین فرقی نمیکنه، اگر نتیجه نگیریم اون باشگاه میره سراغ گزینه دیگه، حالا چه داخلی باشه چه خارجی. و همچین بازیکنای بزرگی وقتی میخوان وارد مربیگری وارد دنیای مربیگری بشن، سعی میکنن کمترین ریسک رو بکنن و نمیخوان بدون پشتوانه کافی وارد این کار بشن که شکست بخورن و رزومشون خراب بشه. بخاطر همین خیلی محتاط میان جلو، وقتی فکر میکنن کاملا آمادن میان این کار رو میکنن. ولی خب در فوتبال ما متاسفانه یه دایره بسته است بین مربیان و حالا طرف اگر نتیجه هم نگیره احیانا میدونه که کار بعدی هست، پیشنهاد بعدی هست.
درست.
بالاخره بیرون نمیمونه.
درست. ببینم
شهرتی که از
ببینم میخوام یه خورده راجع به مثلا باشگاه‌های اروپایی صحبت بکنی که اصلا باشگاه اروپایی برای بازیکنی که دارن که احساس میکنن این ستاره تیمشون میتونه بعداً به یه مربی تبدیل بشه، برنامه‌ای دارن؟ مدیریتشون اصلا واسه اینها کاری انجام میده یا اینکه نه وقتی فوتبال تموم میشه خداحافظ همه میرن پی کار خودشون و خودشون دیگه باید تلاش کنن برای مربی شدن؟
نه ببینید حالا بازیکنی که مثلا بازیکن رئال بوده یا بازیکن مثلا منچستر سیتی بوده، آرسنال بوده، براش خیلی راحت تره که مربیگری رو با همون باشگاه شروع کنه، چون فضا رو میشناسه، آدم ها رو میشناسه اونجا، فرهنگ اون باشگاه رو میشناسه و خب طبعا به تیمهای پایه میره. ولی من درباره بحث آموزش میگم، آموزش به عهده باشگاه نیست، آموزش این مربیان.
بله.
و این فدراسیون ها هستن که توی بحث آموزش، کلاس هایی که برگزار میکنن، دوره هایی که دارن، باشگاه فقط اون بستر مربیگری رو فراهم میکنه.
درست. بعد یه در مورد مثلا این مربیای جدیدی که تو این سالهای اخیر مثلا دو تا مثال از انگلیس بزنیم، جان تری، لمپارد، اینا در واقع به چه شکلی اومدن و تیم رو گرفتن؟ باشگاه بهشون پیشنهادی میده، ارتباطشون قطع نمیشه بعد از دوران فوتبالشون؟ میخوام یه خورده راجع به اینها هم صحبت بکنیم.
حالا رزومه بازیکن‌ها رو که بررسی می‌کنین، معمولاً میگن که خودشون از زمانی که بازی می‌کردن می‌دونستن که قرار وارد دنیای مربیگری بشن. مثلا همین ژابی آلونسو توی مصاحبهش میگه که من از همون موقع که بازی میکردم یادداشت برمی‌داشتم و کلی از این دفترچه‌ها رو داره که مثلا با مربی مختلف کار کرده، حرفاشون رو، تمریناتشون رو، همه اینا رو نوت برداشته. یعنی قبل از اینکه بازیکن بازنشسته بشه تقریبا میدونه که قرار مربیگری کنه و باشگاه هم این توان رو تشخیص میده در بازیکن که میتونه واقعا به عنوان مربی موثر باشه یا نه.
درسته. بعد موضوع بعدی که میخواستم بهش اشاره بکنیم، توی اشاره کردی به فدراسیون فوتبال ایران و کمیته آموزش که کلاس‌ها و دوره‌هایی رو برگزار میکنه و فدراسیون ما الان بریم نگاه بکنیم شاید یه لیست بالای مثلا 1000 نفر مربی داریم که مجوز مثلا شرکت تو کلاس‌ها رو گرفتن یا حتی گذروندن دوره‌ها رو، مدرک A گرفتن. این مربی‌ها باید اصلا کجا شاغل بشن؟ ما که 1000 تا باشگاه نداریم که اینا تو هر کدومشون شاغل بشن و یه در واقع بیکاری فضای مربیگری میبینیم، همچه آدمایی که فوتبالیست بودن فوتبال کنار گذاشتن، هم آدمایی که علاقه‌مندن به حوزه مربیگری رفتن دوره‌ها رو گذروندن اما فضای کاری براشون وجود نداره. پیشنهادت تو این زمینه چیه؟
درست ببینم، من فکر می‌کنم یه مقدار آسون گرفته میشه این مسیر ورود به دنیای مربیگری و گذروندن این دوره‌ها. من اطلاعاتی که دارم دوره‌ها خیلی مفصل‌تره تو کشورهای اروپایی، زمان بیشتری میخواد، اینجوری نیست که شما مثلا با 3 هفته کلاس بتونین برین مدرک رو بگیرین و بعد از مهمتر از اون اینه که شاغل باشین توی اون حوزه.
بله ظاهرا قانون این رو میگه که وقتی شما یه دوره‌ای رو میگذرونی 1 سال 2 سال باید حتما مربیگری بکنی و کار بکنی تا مجوز دوره بعدی رو بهت بدن.
بله و حالا مهمتر از اون ظاهرا مدارکی که میگیرین اگر شما کار نکنین بعد از یه مدت دوباره باید برین کلاس بشینین و حالا بروز بکنین اون اطلاعاتتون رو، دوباره مدرکتون رو تایید بگیرین. از این نظر خیلی راحت نیست و در بحث عملی مربیگری هم خیلی حالا ظاهرا توی فوتبال ما خیلی وقت نمیذارن یا شاید بگم خیلی نگاهی که از نگاه جدی نیست. مثلا همین آقای استراماچونی که الان بحثش بود توی برنامه شما، آقای فتی روزی که آقای استراماچونی رفت از ایران یه مصاحبه کرد و گفت روزی 11 تا 12 ساعت برای کارش وقت میذاشت. خواهم بگم که خیلی توی اروپا مربیگری رو جدی میگیرن مربی ها، چون خیلی کار سختی و نتایج خیلی براشون مهمه. برای باشگاه شما اجازه ندارین کمکاری کنین، حالا از مدیریت بازیکنهای جوان بگیرین تا بحث طراحی تمرین تا بحث آنالیز حریفان و غیره و غیره.
درسته، یعنی در واقع یه کار جدی و تمام وقته. اینجوری نیستش اینجا میبینیم یه مربی فقط 2 ساعت میره سر تمرین تیمش، تیمو تمرین میده، گاهن هم یه گوشه میشینه و یه چیزایی نگاه میکنه و با دوستانش حرف میزنه و میره، یکی روزنامه میخونه، یکی دنبال رستورانشه و این بحثای حاشیه‌ای که همواره در مورد مربیای ایرانی بوده این شکلی نیست. یه بحث دیگه‌ای هم کردی که گفتی که خیلی آسون میگیرن. ببین مثلا توی دنیا فکر میکنم حتی توی ایران هم اینجوریه، مدرک A که میخوای بگیری باید زبان انگلیسی خوبی داشته باشی، یعنی بتونی که این دوره با موفقیت بگذرونی. اما خیلی از بازیکنامون میبینیم که میرن دوره A رو هم میگیرن ولی بعد اصلا مسلط نیستن به این حوزه. تو این زمینه هم خورده صحبت میکنی که تو دنیا چه شکلی هست؟
بله، شما الان خیلی ارتباط خیلی مهمه. حالا شما چه کتابهایی که میخواییم بخونین، چه حالا ارتباطهایی که میخواییم با بازیکنتون بگیرین یا حالا با مربیای دیگه، کلاسای دیگه، این حالا جزء حداقلاست دیگه. حالا چه درباره مربیگری باشه چه در مورد حالا بحث مدیریت باشه که حالا فوتبال ما خیلی اونم جدی گرفته نمیشه.
درسته. اون چیزی که در واقع برداشت من هستش از این موضوعی که شما باید زبان بلد باشی، شاید تو همه حوزه‌ها این باشه، تو حوزه کامپیوتر هم همین باشه، تو حوزه صنعت هم همین باشه، به هر حال علم، اون چیزی که به عنوان علم مورد استفاده همه قرار میگیره به زبان انگلیسی تولید میشه. یعنی اینکه مثلا الان یه تاکتیک جدیده، یه مدل بازی جدیده، یه مدل از کار جدید توی همه حوزه‌ها زبونش زبان انگلیسی، زبان فارسی نیست. به همین دلیل مربیایی که میخوان آشنا بشن الان قراره با این 352 جدیدی که ایتالیایی میکنن آشنا بشن باید برن مقالات خارجی بخونن، یعنی اینکه اگر ریز و دقیق بخوان بشن تو این حوزه حتما و حتما باید به زبان انگلیسی تا حدودی مسلط بشن، و اینکه صرفا ما مثلا صاحب تجربه بازی بودیم نمیتونه کمکشون بکنه که چیزهای تازه تری رو یاد بگیرن.
درسته. مثلا حالا همین بازیه مهمی که تو فوتبال اروپا برگزار میشه، شما منابع انگلیسی اگه سر بزنین 24 ساعت بعدش میتونین یه آنالیز مفصل پیدا کنین که حالا جزئی ترین اتفاقات بازی رو تحلیل کرده از نظر آماری، از نظر انتخاب‌های مربی یا تغییر تاکتیکشون، تعویضشون، غیره و غیره. این جزء بدیهیات این کاره دیگه، حالا جزء
درست. شرط لازم این کاره. خیلی بله. ممنونم آرمن از تو، انشالله که سال خوبی رو پیش رو داشته باشی و همیشه شاد باشی، بتونیم با هم دیگه باز هم تو برنامه بعدی گپ و گفت خوبی با هم داشته باشی.
ممنون، متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. آرمن ساروخانیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونیم که برنامه باشگاه رو دنبال میکنید و پیگیر موضوعات فوتبال کشورمون هستید. از همه شما تشکر میکنم که پیام گذاشتید برای ما یا تماس گرفتید با برنامه. یه بار دیگه هم تو این فرصت باقی مونده میگم باز هم اگر بحثی نظری دارید حتما برای ما بفرستید، سعی میکنیم صحبتهای شما رو گوش کنیم یا پیامکاتون رو بخونیم. حتما توی برنامه‌های بعدی اگه فرصت بشه روی موضوعاتی که شما مطرح میکنید ازش ایده میگیریم و سعی میکنیم روش صحبت بکنیم. زمان خیلی زیادی تا پایان برنامه‌مون نمونده، من میخوام تو این مدتی که در اختیارم یه نگاه گذرایی بندازیم به فهرست مربیای لیگ برترمون. این فهرستی که جلوی من هست تقریبا میتونم بگم عمدهشون کسایی هستن که لیگ برتر رو از هفته اول شروع کردن، اگرچه تغییراتی داشتیم، ولی میخوام وقتی که اسمشون رو میارم دونه دونه شما ببینید که این مربی جوونی هست، تازه قدم‌های اولیه رو برداشته و شروع به کار کرده یا نه. استقلال با آندرا استراماچونی شروع کرده، فولاد خوزستان با جواد نکونام، خب این گزینه جوون خوبی بوده، البته تو نساجی شروع کرده ولی توی فولاد خوزستان کار میکنه. گلگوهر جان با وینکو بگوویچ بود، الان مجید جلالی رو داره که خیلی سال مربی توی لیگ برتر. رسول خطیبی و ماشین سازی مربی جدیدی نیست. نفت مسجد سلیمان، مهدی تاتار، نساجی مازندران، رضا مهاجری، پارس جم که مربیشون رو تغییر داد، در واقع فراز کمالوند بود که مربی جوونی نیستش و سالهاست کار میکنه. الان هومن عفاظلی رو هم گذاشتن که اون هم مربی جدیدی نیست. پیکان با حسین فرکی، پرسپولیس گابریل کارلو، سایپا ابراهیم صادقی رو گذاشته و میتونست گزینه خیلی خوبی باشه ولی روزهای سختی رو داره تو سایپا میگذرونه، به همین دلیل که جوون نسل جوونی رو آورده و خیلی تحت فشار. امیدواریم که سایپا با ابراهیم صادقی بتونه موفق باشه و این بازیکن بتونه تو حوزه مربیگری هم روزهای خوبی رو ببینه. سند نفت آبادان دراگان اسکوچیچ رو داره که مربی جوونی نیست. سپاهان امیر قلعه‌نویی مربی با سابقه، شاهین بوشهر میشو رو آورده، مربی خارجی هستش، اما قبلترش اگر اشتباه نکنم آقای عبدالله ویسی باهاشون شروع کرد که هر دوتاشون مربی جوانی نیستن. شهر خودرو با یحیی گل محمدی، تراکتور مصطفی دنیزلی و الان آقای ساکت الهامی که هر دوشون مربیایی نیستن که تازه تو این یکی دو سال کارشون رو شروع کرده باشن. و سرانجام زوبان اصفهان که با مربیش انتخاب بشه با علیرضا منصوریان کارش رو شروع کرده. توی این فهرست فقط ابراهیم صادقی رو داریم که شاید امسال اولین تجربه مربیگریشه و روزهای سختی رو می‌گذرونه. امیدواریم که این دایره بازتر بشه، بتونن آدمای جدیدتری بیان، تجربیاتشون رو وارد فوتبال باشگاهیمون بکنن. و یه شرایط تازه تری ببینیم. به هر حال همین ها هیجان میاره، اتفاقات تازه تری رو رقم میزنه برای فوتبال باشگاهیمون. امیدواریم که حالا توی این نیم فصل باقی مونده به هر حال شرایط بهتری فراهم بشه، مربیای جوانتری بیان کنار این آدمهای با تجربه قرار بگیرن و آهسته آهسته وارد پروسه مربیگری بشن. با ما همراه باشید. خب دوستان، توی این فهرستی که براتون خوندم ماشین سازی تبریز آقای رسول خطیبی استعفا دادن و ظاهرا گفته میشه توی اخبار اینجوری میبینیم که دنبال آقای نادر دستنشان هستن. استقلال تهران هم که با آندرا استراماچنی شروع کرده بود مربیش تغییر کرده، امروز فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی معرفی شده. خب از این جنبه اتفاق خوبی هستش، خیلی خوشحالیم که فرهاد اومده به عنوان یه جوان توی لیگ کارش رو شروع کرده، براش آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم هم دوره‌های فرهاد، بازیکنایی که تازه فوتبال رو کنار گذاشتن، از لال، پرسپولیس، سپاهان، ذوبان و همه تیم‌ها فرصت‌های خوبی برای کار براشون فراهم بشه و همه اینا کمک می‌کنه که شرایط بهتری رو تو فوتبال باشگاهیمون ببینیم. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم، تو با ما همراه باشید. سعی می‌کنیم تو دقایق پایانی جمع‌بندی حول محور مربیگری توی فوتبال باشگاهی داشته باشیم. خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، یه جمع‌بندی می‌خوایم روی موضوعاتی که صحبت کردیم داشته باشیم. تو ابتدای برنامه با حمیدرضا عرب و بعد هومن جعفری روزنامه‌نگار صحبت کردیم، تو بخش پایانی آرمن ساروخانیان بود که از نمونه‌های خارجی مثال زد، از زیدان گفت، از ژابی آلونسو صحبت کرد که بهش پیشنهاد همکاری شده که بیاد بره تو باشگاه منچستر سیتی، دستیار پپ گواردیولا باشه، اما نپذیرفته و گفته که من می‌خوام قدم به قدم کار مربیگری رو دنبال کنم. مربی تیم ذخیره های رئال سوسییداد هست و این پیشنهاد وسوسه کننده سیتی رو قبول نکرده. توی فوتبال باشگاهیمون همونطوری که توی خیلی بخش‌ها ضعف داریم، توی زمین تمرین مشکل داریم، توی آکادمی مشکل داریم، بازیکن‌ها رو در واقع پروژه پرورش بازیکن معیوب هستش، بازیکن‌ها توی مدارس فوتبال میرن کارشون رو شروع می‌کنن، مدارسی که عمدتاً یه پولی از خانواده‌ها می‌گیره و خیلی به کیفیت فنی بازیکن‌ها توجه نمی‌کنه. تو زمینه مربیگری هم همین ایراد و اشکال وجود داره. توی این برنامه سعی کردیم، تلاشمون این بود که راجع به این صحبت کنیم که اصلا باشگاه ها چقدر مسئولیت دارن در قبال پرورش مربی، چرا باشگاه های ما توی این سالها توجه نکردن به این حوزه، بازیکناشون که فوتبال رو کنار میذارن برای همیشه از اون باشگاه دور میشن و باشگاه سراغشون نمیرن که از اون تجربه استفاده کنن، از بازیکنی که توی زمین تجربیات مختلفی داره اون رو بیارن به عنوان مربی، به کلاس های مختلف بفرستنش، روش سرمایه گذاری بکنن و یه مربی جدیدتر بسازن، یا اینکه ما سراغ مربیان خارجی میریم. این اتفاق بدی نیست، همه جای دنیا مرسومه، توی لیگ انگلیس هم از مربی خارجی استفاده میشه، توی تیم‌های بزرگی هم این اتفاق میفته، اما کنارشون به هر حال گزینه‌هایی وجود دارن به عنوان بازیکن‌های مستعد باشگاه کنار مربی بزرگ قرار میگیرن، آروم آروم صاحب تجربه میشن و این فرصت رو به دست میارن که بتونن توی سطح بزرگسالان یا توی لیگ اصلی مربیگری کنن. اما توی فوتبال باشگاهی ما این اتفاق به ندرت رخ میده. نمیبینیم توی تیم ملیمون آقای کیروش 8 سال کار کرده اما مربی جوونی کنارش قرار بگیره، فدراسیون با برنامه هدفمند دنبال این باشه که بتونه از اون مربی استفاده کنه. زمان برنامه‌مون تموم شده، خیلی ممنونیم که باشگاه رو دنبال کردید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوش، ایام بکن.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آخه جون، با گرمکن کتونی؟ خب من دارم ماشین میارم.
عروس گلم، میخوام پیاده روی کنم.
این همه راه حوصله داری ها؟
راهی نیست تا بازارچه. شما هم کفش راحت بپوش تا بریم.
من که اصلا پای راه رفتن ندارم. من بچه روغن نباتی هم آقا جون، شبا از کمردرد و پادرد خوابم نمیبره.
از حالا پادرد و کمردرد؟ خیلی زوده دخترم، بیا تا اونجا نم نم با هم بدویم.
من بدوم؟ اصلا حرفشم نزنین آقا جون، من رفتم.
باشه برو، ببینم کی زودتر میرسه.
بهترین پسنداز برای دوران پیری ورزش امروز شماست.
شب شما عزیزان بخیر. دوستان خوب ما از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم و ما عزیزان در برنامه تیتر اول ما صحبت‌های کردیم با عبدالمهدی نصیرزاده، سرپرست 40مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که قرار 40مین دورش در روزهای 18 و 19 و 20 دی ماه در شهر کرمانشاه برگزار بشه. این گزارش رو بشنوید.
دوره 40مین دوره مسابقات کشتی جام جهانی پهلوان تختی هست. خیلی از کشورها در تعطیلات به سر می‌برن، ولی علی‌رغم رایزنی‌های خوبی که تو این هفته صورت گرفت، تیم روسیه، ازبکستان، ارمنستان با دو تیم و بنگلادش از اسلوواکی تا الان کشتیگیران اعلام آمادگی کردن. البته در تلاش هستیم که زمینه تسهیل تیم‌های گرجستان و آذربایجان هم رو فراهم کنیم که انشالله این دور از مسابقات با 7 تیم خارجی و همه مدعیان کشتیگیری داخلی ما برگزار بشه.
بله.
در مسابقات جام تختی با توجه به اینکه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ما تنها راه گذر برای پوشیدن دو بنده تیم ملی در بازی المپیک این رویداد عنوان کرده، به غیر از آقای حسن یزدانی و علیرضا کریمی و بهمن تیمری که از همین جدار هسته این عزیز آرزوی سلامتی دارم که هرچه سریعتر به میدان مسابقه برگردم، همه مدعیان داخلی ما در این دوره از رقابت ها حضور دارم و این رویداد از این حیث بسیار مورد توجه هست، حتی مورد توجه سایر کشورها. در خصوص تیم های خارجی هم ما تمام سعیمون رو کردیم که از اونها بخواهیم که با مهره های اصلی خودشون در رقابت های ما شرکت کنن. ترکیب تیم ها رو که نگاه میکردم، قهرمان های آسیا، قهرمان های اروپا و بعضا قهرمان های امید های جهان و جوانان جهان در ترکیب تیم ها حضور داشت. طی روزهای 18 تا 20 شاید یه رویداد جذاب و دیدنی بین هم نمایندگان داخلی هم کشتیگر داخلی و هم کشتیگر خارجی باشیم. از همه مهمتر که مسابقات در یکی از شهرهایی برگزار میشه که ریشه بسیار قدیمی در کشتی داره و علاقمندان بسیار خاصی داره. حضور تماشاچیان و مردم پهلوان پرور استان کرمانشاه در مسابقات میتونه این مسابقات رو به یکی از جذاب‌ترین و دیدنی‌ترین مسابقات تبدیل کنه. ما اونجا مسابقات رایگان و اصلا بلیط فروشی نداریم و ظرفیت سالن هم خدا رو شکر 10000 نفره.
بله.
هیچ محدودیتی نداریم. انشالله که مشکل خاصی هم پیش نیاد و از همینجا فرصت مختنم میشمارم. از همه هموطنان عزیزم دعوت میکنم که برای تماشای این رویداد اونجا تشریف بیارید.
قلام ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. دوستان خوب ما دعوت میکنیم مسابقه 9x2 رو بشنوید.
مسابقه 9x2